سلام خدمت شما شنونده های گرامی و خردمند، وقتتان بخیر. در برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوارم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. دوستان حدودا 25 خدمتتان هستیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونید این برنامه را دوستانی که علاقمند هستند دنبال بکنند و هم از آخرین خبرها گزارش و البته گفتگوها پیرامون تحولات روز جهان و خصوص تحولات ایران افغانستان و غرب آسیا را میتونید پیگیری بکنید. آدرس سایت ما pastoday.com/dashkari در فضای مجازی اینستاگرام و تلگرام هم آدرس ما pastoday میشه. خب خدمتتون هستیم. اما در خصوص تحولات غرب آسیا میتونیم به ادامه جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اشاره بکنیم. تداوم نگرانی‌های جهانی در باره وضعیت جهان‌نشینی در غزه و همچنین موضوع دیگر ادامه عملیات و تمامی دقیق گروه های مقاومت را این هفته داشتیم که حساب خوبی داشتند محافظ سیاسی و رسانه‌ای. مطلب دیگر افشاگری مقام صهیونیستی درباره مسلح کردن تروریست های داعش توسط تل آویو که به این موضوعات به مقتضای فرصت برنامه تلاش میکنیم بپردازیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما
Ճշմարտության ձայնը չի կարելի ռեստեր եւ իրան ինովացիոն դիվանդու ժանջական իշխանությունների երբեք չեն կարող առաջացնել
جنگنده ها و توپخانه های رژیم صهیونیستی همچنان مناطق مختلف شمال و جنوب غزه را هدف حملات گسترده خود قرار داده و صدها نفر را به شهادت رسانده و مجروح کردند. از جمله در شمال غزه منطقه شجاعیه واقع در شرق غزه توسط توپخانه های رژیم صهیونیستی به شدت موشک باران شد. شهر خان یونس نیز در معرض حملات جنگنده های رژیم صهیونی قرار گرفت. جنگنده های اسرائیل همچنین با حمله به چادرهای آوارگان فلسطینی در هلال احمر تعدادی از فلسطینیان را به شهادت رسانده یا زخمی کردند. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همزمان با عید سعید قربان 36 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. در همین حال دفتر اطلاع رسانی دولت غزه هم در بیانیه اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی و عناصر شرکت امنیتی آمریکایی در رفح به سوی فلسطینیان گرسنه که منتظر دریافت کمک های بشر دوستانه بودن 110 نفر شهید و 583 نفر مجروح و 9 نفر نیز مفقود شدند که این قربانیان در نتیجه همکاری رژیم صهیونیستی با شرکت آمریکایی توزیع کننده کمک های انسانی به خاک و خون
کشیده
شدند. نهادهای جهانی و ارکان وابسته به سازمان ملل همچنان درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد بیش از 70,000 طفل در نوار غزه از سوء تغذیه شدید رنج میبرند و تشدید تنش‌ها در غزه ممکن است به توقف تقریبا کامل عملیات امدادرسانی منجر شود. این نهاد وابسته به سازمان ملل تاکید کرده که کمک‌هایی که وارد غزه هم می‌شوند از نظر مقدار و تنوع کمک‌ها ناکافی استاد که گزارش سازمان ملل حدود 2.2 میلیون فلسطینی ساکن غزه با خطر جدی گرسنگی مواجه هستند و تصاویری از اشخاصی که از گرسنگی جان باختند منتشر شده است. از سوی دیگر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده نسبت به وضعیت بحرانی اطفال در نوار غزه و اعلام کرده بر اساس آمار اولیه بیش از 40,000 طفل در جریان جنگ یتیم شده اند و این رقم به طور نگران کننده در حال افزایش است. تدروس آدهانوم رئیس سازمان سطح جهانی هم هشدار داده بیمارستان ناصر و بیمارستان الامال در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم صحت‌عامه غزه در آستانه فروپاشی قرار دارد. در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم احسان العطاریا عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین.
و اولی جذب مقالمت و ایسازداری و فداکاری مقالمت همزده حملاتی را به دشمن باره کنه که در داور و پایداری میکنه و پایداری کرده در کبرگزار پایداری و همچنین ایسازداری و قهرمانی همچنان ادامه داره و در این حال ملت ایسازداری میکنن و ایسازداری میکنن و ایسازداری های سنگینی انجام میدن و دشمن سنگینی میجنگد با قضیه با گرسنگی با قتل نسل با قتل کودکان با قتل زنان و شهروندان غیر نظامی با جنایتهای وحشیانه که مرتکب در طول شبات رو در مقابل چشمان کل جهانیان با مشارکت غربی ها آمریکایی ها و کشورهای استکباری که امروز در این سوی چهره وحشیانه و خونین خودشان در غزه نمایان کردند و نمایش میدهند از طریق جنگ گرسنگی و جنگ نسل‌کشی برای همین ملت فلسطین روی پایدارند و در این حال فرق بسیار زیادی هم وجود داره. وقتی که نگاه میکنیم بین دهها هزار نفر از اون مسلمانان که در واقع میروند و اعمال حج از اینجا میبرند و ملت در نوار غزه اکرار نسل‌کشی و نابودی میشه. اینا کجا هستند؟ چرا آمریکا و هم ایمانانشان در این جهان اینها را تنها گیر آوردند و در واقع این کشورهای بزرگ جهان یا کشورهای غربی یا کشورهای عربی نمیگذارند که کشورهای اسلامی و عربی به غزه کمک کنند. این جنگ یک جنگ گرسنگی است که بدترین جنگی است که در تاریخ ثبت شده و حتما از آن ملت بسیارگر و از آن مقاومت قهرمان در غزه خواهد شد. به اسم یاری خدا من با این شما حمایت ها و پیشانی های زیادی که جمهوری اسلامی ایران انجام و مقاومت انجام در یمن کجا و با جرأت و مقاومت حزب الله لبنان و مقاومت ملی و اسلامی و همچنین گروه های مقاومت در عراق و خود فلسطین کرانه و غزه که امروز یک نمونه خودم در مقابل همه جهانیان که می‌بینن حوادثی که به شکل مستقیم تقسیم است. دشمن صهیونیستی ادعا می‌کند جنگ و خودکشی که امرجور نابودی گزار کرده چمهر و نابودی مقاومت چاکوچخونی نتوانست خود را نابود کنه و نمیتواند اراده ملت فلسطین را کسر کنه و عزم ما را و همچنین نتوانست دست سراسر خود را باز گردوند دست مقاومت. بنابراین در مقابل جهانیان دچار دشواری شده دچار درگیری داخلی است که همچنین علیرغم ماههای طولانی که از جنگ میگذره جنگ خصمانه و وحشیانه هیچکنند از خودش هم حساب نکرده جز قتل و نابودی و این یک بخش و همچنین برای هدف سومی هم تلاش میکنه با اینکه ملت فلسطین تلاش میکنه ملت فلسطین رو تا جایی که میتواند آواره کنه، خوش بده برای از بین بردن مسئله فلسطین که در واقع همراه است با سیاست خصمانه ترامپ که آن را علنا اعلام کرد از همون روز اول تصمیمش که سلطان معامله غرب رو اعلام کرد برای نابودی مسئله فلسطین و شامل جمهوری کردن فلسطین. این اهداف شکست خورد به خاطر قدرت مقاومت، قوت اراده مقاومت و محور مقاومت که از آن حمایت میکنند و حمایت کردند.
خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی با انجام کمین های دقیق، چند نظامی و تجهیزات ارتش رژیم اشغالگر قدس را در مناطق مختلف این باریکه هدف را قرار داد. از سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرده که تجمعی از نظامیان و تجهیزات نظامی ارتش رژیم اسرائیل در شمال شرق شهر خان یونس هدف قرار داده است. سرای القدس همچنین خبر داده که در عملیات دیگر یک گروه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را در اردوگاه جبالیه در شمال باریکه غزه در کمین دقیق گرفتار کرده و آن را با استفاده از گلوله‌های خودپاره شخص و مواد منفجره مورد هدف قرار داده است. پیش از این سرای القدس تصاویری را منتشر کرده بود که در آن اجرای یک کمین دقیق ضد تجهیزات زرهی ارتش رژیم اشغالگر را در شمال غرب شهر بیت الاحیا در شمال باریکه غزه به تصویر کشیده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که مقاومت فلسطین در هفته های اخیر بارها هشدار داده که در برابر هر گونه تجاوز و پیشروی جدید صهیونیست‌ها در جنوب باریکه غزه با قدرت پاسخ خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی گردانهای القسام به ساکنان سرزمینهای اشغالی هشدار داد و گفت اسرائیلیها تنها دو راه پیش رو دارند: یا سران خود را وادار به توقف جنگ کنند یا برای بازگشت تابوتهای بیشتر آماده شوند. ابوعبیده گفته آنچه در خان یونس و جبالیه رخ داد نمونه است از آنچه اشغالگر در هر نقطه با آن روبرو خواهد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که مقاومت فلسطین با وجود تمام هزینهها توانسته تاکنون معادلات نبرد را تغییر دهد و ارتش رژیم صهیونیستی را در یک جنگ فرسایشی و پرهزینه گرفتار کند که هیچ چشمانداز روشنی برای پیروزی اشغالگران در آن وجود ندارد. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر امام نجار، کارشناس مسئله غربی.
لكن نقول ان الشعب الفلسطيني هو المعنى الذي يعطي الوطن.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا افشاگری جدید لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما بود. لیبرمن فاش کرد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام به توزیع اسلحه در میان عناصر وابسته به داعش کرده است و گفته که این عناصر از رژیم صهیونیستی حمایت خصوصی حاکی می شود. لیبرمن اضافه کرد که نتانیاهو از این طریق و دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش های مختلف استفاده می کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که اظهارات لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما پرده از حقیقتی بسیار خطرناک چقدر می دارد. از شکلی که نشان می دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح سازی باندهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهم سازی زمینه برای پیشبرد طرحهای مهندسی شده این رژیم در جهت گرسنگی دادن به مردم از سرقت سازمان یافته کمک‌های انسانی است. حماس افراد این اعتراف همچنین ثابت می‌کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباردمان و کشتار دست جمعی بسنده نمی‌کند، بلکه خود مستقیما عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می‌کند تا از این لحظه‌گر ارادی ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما اثر بگذارد. خب شنونده های گرامی و خدمان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما پشتونه جاتالیات استیدش در این در فضای مجازی هم بسر لبد میکنم به ما بپیوندید از آخرین خبرها ها و ریوک ها لحظه به لحظه میتونیم که مطلع شوید. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام از سایت تراد دری مشهر هم میتونم به خود روز اعتبار می سپارم التماس دعا و خدا
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا ما در مجموعه بابا با چیدک اطلاعات و اخبار مستدر و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز در بارش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم بارها و بارها تکرار خواهد شد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و لیمان تمام میگن با یک کشتی اسپانیایی روبرو کشتی از غرب بر سمت شرق در حرکت بود و همین کشور نیز صحبت فرانسیس را چند برابر این کشتی و احتمال قدیم از آمریکا میآمد و حتما اندازه گرانبهایی را خرج میکرد. دریک دستور حمله را صادر کرد، توپها و هرنیش درآمدند و در مقابل کشتی اسپانیایی دفاع از خود را آغاز کرد. در شدید شدید شد، اما کمزی با دو سدن دوی انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی زدند و تک‌تک منوانه را از دم تیف گذرد. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی‌کرد. صندوق های از بزرگ چوبی که پر از جوان کنار اسمان شنارد که بزرگترین محموله تلارن از اسپانیایی ها دوزیده و میخواه اونا را به ملکه تقدیم میکنند. ملکه ای ثروت افسانه‌ای از یک دوز تحویل گرفت و لقب دریا سالار را به او اعطا کرد. دریک مرد خشنی بود که سالها روی اقیانوس سرگردان بود و در جزیره های دوردست مخفول میشد، اما حالا یکی از نزدیکترین افراد در ملکه انگلستان بود. ملکه الیزابت با رسیدن به ایتلاخ ها و سرمایه که در انتظارش بود دست بود. او برای حرکت دادن کشتی های انگلستان به سمت مشرق و رقابت با تاجران هلندی و فرانسوی در هندوستان و پول اطلاع داشت و این پول در اختیار شد. طلاهایی که دریک دزدیده بود و سرمایه‌گذاری تشکیل کمپانی هندی شامی تبدیل شد. شرکتی که انگلستان با بهره بردن ازش تونست به هندوستان مسلط شود و برقابت با کشورهای اروپایی در نقاط دیگری از مشرق زمین مشغول شود. وقتی خبر سرقت بزرگ فرانسیس دریک با اسپانیا رسید، خشم نفرت از انگلستان تمام از ایالیه از دربار تا مردم آتیان فرام گرفت. الیزابت وقتی با اعتراض سفیر اسپانیا روبرو شد، از همه چیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و با او اطمینان داد که هیچ تجاوزی را به حریم برادر محبوب خود یعنی پادشاه اسپانیا تحمل نخواهد کرد. اما در این حال به مسئول امور مالی خود دستور داد از بلژیک اسلحه و مهمات خریداری کند و هنگامی که کاملا از نظر نظامی آماده شد، سفیر اسپانیا را به یک مهمانی روی عرشه کشتی دعوت کرد. فرانسیس دریک روی عرشه کشتی منتظر اونا اونه ملکه افریق خواست در برابر او زانو بزند. بعد شانچی میشه به آرامش روی شانگ راست و چپ دریک گذاشت. ای عمل نشانه ای بود که ملکه و او لقب شوالی دادن. سپس ملکه از او خواست کشتی میشه به سمت جنوب اقیانوس اطلس برانه و با عبور از جنوبی طریق خود آمریکا در نزدیکی قطب جنوب وارد اقیانوس آرام شود و مانند مایگلان کره زمین زرد بزند و دوباره به انگلستان برگردد. بعد از این مهمانی رسمی، وزیر خارجه انگلستان در یک جلسه خصوصی برای دریک توضیح داد که دور زدن زمین بیشتر برای گمراه کردن جاسوسان اسپانیا که در لندن پراکنده انشاده شده و وظیفه اصلی دریک عبور از تنگه ماژلان و حرکت در امتداد ساحل امریکای جنوبی و سمت شمال. دریک باید بدون اعلام جنگ به کشتی‌های اسپانیایی حمله می‌کرد و موقعیت اونا را تضعیف می‌کرد تا انگلیسی‌ها بتوانند با خیال آسوده مهاجرنشین‌هایی را در این بخش از جهان برای خودشان مهیا بکنند. بالاخره صبر پادشاه اسپانیا به سر آمد و دستور داد ارتش اسپانیا برای جنگ با انگلستان آماده شود. او باید کشتی‌های انگلیسی را نابود می‌کرد. سربازان شاه در سواحل انگلستان ملکه را به اسارت می گرفت و به تنهایی که دریا نبردانش از دست داده بودن می رسید. او حتی دستور داد کشتی های جنگی هم که در سواحل آمریکا بودن و اسپانیا برگردن تا در این جنگ درگیری شرکت کنند. نیروی دریایی اسپانیا و طرف انگلستان برا افتاد، اما هنوز چیزی از آغاز حرکت نگذشته بود که طوفان سهمگینی آغاز شد. طوفان کشتی های اسپانیایی را در هم کوبید و سربازان در دریا غرق کرد.
What is this of this
بعد از اون منطقه رو تشکر کردن که او را ویرجینیا را میشه. ویرجینیا یعنی دختری که ازدواج نکرده و چون ملکه الیزابت ازدواج نکرده بود، این منطقه و افتخار او ویرجینیا نامیده شد. جانشین ملکه الیزابت جیمز اول به هویت اکتشافی بیشتری در آمریکا اعزام کرد و به همین علت ملکه تازه کشف شده جیمز تاونز نامیده شد. انگلیسیها نیوآمستردام را هم از ملکه گرفتند و او را به افتخار برادر پادشاه که لوئیزیان نام داشت نیویورک نام داد. ملکه وسیعی هم در شرق آمریکا به نام مری همسر پادشاه انگلستان مریله همسن نامیده شد. تاریخ جهان همچنان ادامه از اندیشه ما نخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینید.
ما برای دیگر بودیم. میرم عبوز در دوکان هم میرم اگه با ما گفته بود او بازی یاد نداره بازی کرد نه ما او بازی یاد باشیم
شما خودشان تکلیف قلبی دارید؟
باز پیدا نشدی که ابوذر خوشتوق نیست. خیلی اطراف است. تو نمیفهمی جان. سه روز شد. هیچ وقت نشده بود که یه بچه سه روز تیر شده و مرا بی خبر کنه.
مولان شد چیزی که برات دادم خیلی چیزی تو دیگه نفهمیدی
من مصطفی کاظمی مولوی سلام
کردم تو این چیزی من بینم برات
دادم
من از تو مولان از تو نمیدونم با هم بودیم بودیم خودتم بودی
فکر میکردم 20 سال پیش بوده که اوزار خرد شده و ترسی ما سنده که پان در سال
نمیاشتی
ایمان یه موسیقی برای تو داره نه؟ یه نگه تو بسیده خود در بولا میبرم
صدای مادر، صدای سوار، صدای آخرم، صدای مجید.
عیش بود ما تبدیل این باسمت گیره من هشکم
برونگم اما بدن من نکنم
آن باره هم
نحن
عبد محبتی الا افاضلی
بچر رفت
بیان سی روز میشه که لبن نانا و نزدی ناجور میشی سبسان که امیال با پدر صحبت
که
شویش مادر خبر تازه این من شد شما میخواین کجا برین هاش؟
دوستان
عزیز ادامه این داستان را در برنامه بعد شنوکان
اینو تو
امام قاسم علیه السلام بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خوشه
این که داشت برای میگم که این هم توسیه میکنم به کنم داره سوی پین روز از اسکنان داشته پین روز این که داری داری این روز نیو مان این داشتن حتما هم بکنم بگیم این روز نیو بلو این لباس تازه هم داریم لباس تازه هم داریم همه خیلی داشتن یه پایی خیلی بده
ايضا مصادر اسرائيليه قالت انه وصلت الى منطقه الاسرائيليه
کنم آن دوستا
می فهمن مردم یا با
حالا دیدن که لابون سپرنا درست می
کنیم
من هر
بیدن
دیگن هم نایقه یا سنی رو می کنیم از کنیم سنی رو می کنیم سنی رو می کنیم سنی رو می کنیم با لباس زیر قرار می شهر بگرد فقط این بود این تئوری ندرست با انگول و این تئوری AI این ندرست این دیگه را به جای نزدیم و کانچیست ما
ما که آن را علیه تمرین تو آرام کردیم و دادهای آن را که تو نه علیه تلگرام جدید تبعات مازیتون
مان
ساین
آلمان هستند. هزار
از موج هجمات عصابتی امنی علی الارض تلا دار از الموجة العديدة المتواصلة في تنوس هذه الموجة من الهزمات الإيرانية وهذه هي العمليات إطار عمليات الوعد الصادق التي جاءت بقوة وإصرار على تواصل إيران مهاجم العنف الكيان الإسرائيلي ردا على اعتداءاته المتكررة. طيب لنستطلع رؤية ضيفنا السياسي انضم إلينا من بيروت أستاذ ربيع السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة أستاذ ربيع كيف تنظر وتستقرأ وتستشرف مشهد الرد الإيراني على العدوان وبرأيك هل يعني تلقت إسرائيل الرسالة الإيرانية التي أرادتها القوات المسلحة الإيرانية إيصالها إلى الكيان الصهيوني؟
Այս փուլում լացիները ոչ ունակամների ատեղերը
هذا
جيد جيد استاذ ربيع لي... نعم باذن الله استاذ ربيع لنبقى في طبيعة الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على إيران ونتحدث عن دلالات هذا الرد من حيث أولا يعني التوقيت والدقة الجغرافية للأهداف وأن هذه الأهداف التي يعني تستهدفها الصواريخ الإيرانية توسعت من الأهداف العسكرية إلى الأهداف الاقتصادية وكما أشار إلى ذلك دكتور عباس عرفي يوم أمس.
هي معركة ذو الصليب وبالتالي لا فرق ما بين الأهداف العسكرية والأهداف الاقتصادية. الكيان الصهيوني استهدف قام عنا إسرائيل سوف تضرب المقاعد النووية في الجمهورية الإسلامية في إيران. قام العدوان على كل شيء على الحشد. Samuel.